به نام خدا. اخیراً بازار نشر و کتاب شاهد عرضه اثر بسیار ارزشمندی در عرصه خاقانی پژوهی توسط یکی از اساتید بسیار برجسته زبان و ادبیات فارسی آقای دکتر محمد رضا ترکی، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه تهران بوده و به نوعی میشه گفت این کار بسیار بسیار اثرگذار در حوزه تحقیقات درباره خاقانی و شعر است. همه ما میدونیم که اصولاً پنجه در پنجه خاقانی افکندن جسارت میخواد و این میدان مبارزه بسیاری رو مغلوب خودش کرده، ولی فاضل دانشمند آقای دکتر ترکی با توجه به کارهایی که در عرصه خاقانی پژوهی انجام دادند به خوبی نشون دادند که در این حوزه بسیار توانمند و مسلط هستند. ما پیشتر هم شاهد اثرهای دیگری، تألیفات دیگری، نوشته‌های دیگری توسط ایشان بودیم در قالب مقاله ها، کتابی که با عنوان نقد سیرفیان چاپ شد و خب بسیار بسیار کتاب ارزشمندی بود، و همچنین غایت ابداع، کتاب غایت ابداع که ترجمه منشآت عربی خاقانی بود، و اخیراً هم که کتاب سر سخنان نقد خاقانی که دو جلد از اون بیرون اومده و قرار هست که 4 مجلد باشه این کتاب، و البته امیدواریم همونطور که گویا وعده داده شده بعد از این 4 جلد ما شاهد مجلدات دیگری هم هستیم که غزلیات و سایر اشعار خاقانی در قالب‌های دیگر بررسی میشه. کتاب ارزشمند سر سخنان نقد خاقانی که من خب توفیق داشتم جلد نخست اون رو به دقت خواندم، صفحه به صفحه، و بسیار لذت بردم، شامل بخش‌های بسیار ارزشمند. اولا مقدمه� حدود 92 صفحه داره این کتاب که شامل مطالب بسیار خواندنی است، از جمله سال شمار حوادث مهم قرن 6 هجری و زندگی خاقانی و ذکر نکات تازه‌ای که پیشتر کسی به اونها اشاره نکرده، از جمله مثلا رد پیوند سببی خاقانی با ابوالعلاء گنجوی به واسطه ازدواج با دختر او که خب غالب تذکره نویسان اهل تذکره و خاقانی پژوهان به این مسئله اذعان داشتن، و آقای دکتر ترکی با ذکر دلایلی بسیار متقن ثابت کردند که چنین نبوده، یا تعیین سال وفات خاقانی که به دقت خب سالهایی رو که دیگران ذکر کرده بودن ایشون برمی شمرن و با ذکر دلایلی اونها رو رد می کنن و سال وفات خاقانی رو با ارائه سند بسیار معتبر و مستدلی تعیین می کنن، یا مثلا تعیین مذهب فقهی خاقانی که خب باز اکثر خاقانی پژوهان ادعاشون بر این بوده که خاقانی بر مذهب شافعی بوده، اما استاد محترم آقای دکتر ترکی با ذکر شواهدی از متن دیوان خاقانی، بیت‌هایی از قصاید خاقانی، تقریبا ثابت می‌کنند که خاقانی بر مذهب حنبلی بوده، تقریبا از این جهت که حالا قریب به یقین، تقریبا حالا این تقریب قریب به یقینه، یه جای یک انقلتی هم گذاشتن که حالا یکی دو سه بیتی هم هست که گویا از اونها بوی این که خاقانی بر مذهب شافعی بوده به مشام میرسه. به هر حال خیلی اهمیت داره، توجه به این نکات بسیار ارزشمند. بعد از اون مقدمه 92 صفحه‌ای ما میرسیم به یک عنوانی در بخشی تحت عنوان نگاه کلی. در این بخش نگاه کلی نویسنده محترم در حقیقت میان مضامین و محورهای اصلی قصیده رو برمی شمارم که این خب خیلی برای خواننده مفیده، از این جهت که با فضای کلی حاکم بر قصیده آشنا میشه. بعد از این بخش، بخش نگاه کلی، ما میرسیم به بخشی تحت عنوان تاریخ سروده که این بخش به نظرم خیلی مهمه، خیلی مهمه. اولا خب نویسنده محترم کوشیدن که با توجه به قرائن آشکار و یا حتی گاه زمینی و پوشیده‌ای که در برخی از ابیات قصاید وجود داره، تاریخ سرایش قصیده رو به طور دقیق مشخص کنند یا تخمین بزنن، حدس بزنن. این کار میدونیم خیلی مهمه. اولا خب ضمن این که ما پیونده، یعنی با این کار میتونیم پیونده اون اتفاقات تاریخی و مسائل اجتماعی مربوط به اون سال و اون سالی که اون قصیده سروده شده رو دریابیم، با ابیات قصیده و متن قصیده در حوزه سبک‌شناسی خیلی مفیده که حالا ما با بررسی ویژگی‌های سبکی این قصاید که حالا مربوط به ایام جوانی یا مثلا میانسالی خاقانی است یا ایام پختگی و کمالش، سیر تحول سبکی اشعار خاقانی رو بررسی کنیم. خیلی ارزشمنده، یعنی به نظرم کسی میتواند بر اساس این خیلی دقیق‌تر بپردازه به ویژگی‌های سبک شخصی خاقانی با توجه به این تاریخی که برای سرایش این قصیده ها به طور دقیق ذکر شده یا با تخمین یا احتمال. اما بخش اصلی کتاب ذیل عنوان نکته ها قرار میگیره که خب بسیار ارزشمنده، کاملا نشون میده که خب همونجور که خود نویسنده محترم و دانشمند کتاب هم گفتند، حاصل سالها تدریس و تحقیق در حوزه خاقانی پژوهی بوده و اینها به سادگی به دست نیامده. این نکته ها واقعا به سادگی به دست نیامده. شعر خاقانی بسیار دشواره. اینکه برخی از اصحاب تذکره حالا بیشتر از روی مبالغه که خالی از حقیقتی هم نیست البته گفتن که شاید 500 بیت خاقانی قابل فهم باشه، خب این نشان دهنده این بوده که از دیرباز شعر خاقانی و فهم شعر خاقانی برای مخاطبان دشوار بوده، نه تنها برای ما در دوران معاصر بلکه در گذشته هم این امر بسیار دشوار بوده. نویسنده محترم به خوبی توانستن با مراجعه به منابع دست اول و اسناد درجه یک نکته هایی رو از درباره برخی از بیت ها که خب یا هیچ یک از شارحان خاقانی و کسانی که در عرصه خاقانی پژوهی فعالیت کردن به اون نکته ها اشاره نکردند، یا اگر هم اشاره کردن این اشارهشون چندان گویا و مستند نبوده، به خوبی تونستن نویسنده محترم از این ابیات مشکل خاقانی بعضن رمزگشایی کنند و به نکات اشاره کنند که از چشم بسیاری از شارحان پوشیده و مخفی بوده. خب عرض کردم این حاصل سالها تدریس و تحقیق و پژوهش در عرصه خاقانی پژوهی است. به عنوان مثال من یکی دو مورد رو به عنوان نمونه عرض می کنم، بقیه موارد رو واگذار میکنم به اینکه خب مخاطبان این گفتگوی من خودشون قطعا مراجعه میکنن به این اثر و به این کتاب و میخوانند و قطعا مثل من لذت میبرند. باور کنید من گاهی 3 ساعت، 4 ساعت، 5 ساعت همینجور متوالی بدون اینکه لحظه کتاب رو به زمین بگذارم میخوندم و لذت میبردم از این نکاتی که در بخش نکته ها و حتی مباحث دیگر کتاب آمده، از جمله اینکه در هم قصیده ترساییه که خب بسیاری از خاقانی پژوهان گفتن قصیده ترسایی حفصیه است و ممدوحش یک شاهزاده ارمنی مذهب به نام آنرونیکوس کومننوس بوده و خب مؤلف محترم ثابت میکنن که این قصیده ترسایی حفصیه نیست در حقیقت و ممدوح هم شاهزاده ارمنی نیست. یا مثلا دقت نظری که مؤلف محترم درباره قصیده نهم دیوان خاقانی داشتن، که خب این قصیده در حقیقت در متن رشید الدین وطواته، خب مقدمه بسیار محققانه نوشتن و با ذکر دلایلی ثابت کردند که برخلاف دیدگاه رایج میان اکثر خاقانی پژوهان، ابتدا میان خاقانی و رشید وطواد نقاری بوده، کینه ای بوده، دلایلشان برمی شمرند و بعد این نقار و کینه تبدیل به دوستی و آشتی شده. مواردی از این دست در این کتاب کم نیست، توصیه می کنم قطعا این کتاب به ویژه برای این روزگاران ما که متاسفانه کسانی که حتی دانشجویان ما که در رشته زبان و ادبیات فارسی تحصیل می کنند کمتر راغب هستند به سراغ شعر دشوار و پیچیده شاعرانی مثل خاقانی، که البته این دشواری و پیچیدگی در حقیقت یک کلیدهایی داره که این کلیدها رو خب دیگران هم تلاش کردند به دست خوانندگان شعر خاقانی بدن، مؤلف محترم هم همین تلاش رو داشتن و هر کس با دریچه های آشنایی با شعر خاقانی خب آموخته بشه و آشنا بشه، قطعا از شعر خاقانی و از قصاید خاقانی لذت میبره. این بسیار مغتنم این گونه تلاش ها در حوزه ادبیات کلاسیک ما، مخصوصا در باره شعر و قصیده خاقانی که خب قصیده فنی است و بسیار دشوار و عرض کردم خیلی ها شاید راغب نباشن اشعار خاقانی و قصاید خاقانی رو مطالعه بکنن بخوانند. خاقانی یک شاعر فرمالیست و صورتگرای تمام عیار پیشکسوت حافظه در این حوزه، یعنی فضل تقدم داره بر حافظ و بدون تردید و بدون مبالغه نکته‌ای نیست، اصطلاحی نیست، کلیدواژه‌ای نیست که بیهوده خاقانی اون رو به کار برده باشه. یعنی قطعا اگر کلمه یا اصطلاحی یا نکته‌ای رو خاقانی در اشعارش اشاره می‌کنه، این مستند به یک سنده، متکیست به یک متنی که خاقانی خونده. حتی روایت‌های مختلفی که از یک داستان نقل می‌کنه خاقانی و جز روایت‌های مشهور نیست، اینها رو خب قبلا خاقانی خوانده و دیده در متون و ما و مؤلف محترم خوب پی بردن، بسیاری از اینها رو خوب پی بردن که منبع و مرخز و سندش چه بوده است. من بیش از این تصدیق نمیدم، آرزوی عمر طولانی و پربرکت میکنم برای فاضل دانشمند جناب دکتر محمد رضا ترکی و امیدواریم که آثار قلمی ایشون رو ما بعد از این باز هم مشاهده کنیم، بخوانیم و لذت ببریم و این خلایی که شاید نزدیک به حدود نزدیک به 2 دهه هست که در حوزه تحقیقات عالی در باب شعر کلاسیک فارسی در رشته زبان و ادبیات فارسی به وجود آمده، پر بشه با این گونه تلاش ها و اشخاصی چون جناب دکتر ترکی. امیدوارم که مخاطبان محترم این ویدیو هم لذت ببرن، قطعا لذت میبرن از خواندن این کتاب و بعد از این از خواندن شعر خاقانی. بسیار خوب، همگی را به خداوند متعال میسپارم، خدا نگهدارت.
با نام خدا، سلام عرض میکنم. من فرزاد ادیبی هستم، طراح گرافیک که افتخار طراحی کتاب سر سخنان نغز خاقانی رو داشتم. خاقانی همیشه برای من شاعری دور از دسترس و درون یک قلعه پرنقش و نگار نفوذناپذیر بود که سال 95 آقای محمدخانی طبق روال همیشه که از من می‌خواستند که پرده پشت سر سخنرانان درس گفتارها رو طراحی کنم، از من خواستند که برای خاقانی هم طرحی بزنم. این شد که تا حدی رفتم سراغش که ببینم که بک‌گراند اون نوشته درس گفتارهای با خاقانی چی باید باشه، که بعد از مدتی دوباره بعد از اون طراحی امسال هم آقای دکتر محمد رضا ترکی از من خواستند که طراحی کنم برای کتاب سر سخنان نغز خاقانی، که بیشتر با خاقانی آشنا شدم و ارتباط گرفتم. میدونید که برای اینکه ما کار گرافیک رو انجام بدیم، چون گرافیک به نوعی ترجمه تصویریه، در هر ترجمه یه زبان مبدأ هست، یه زبان مقصد و یک مسیر ترجمه. من زبان مقصد رو که بالاخره درسش رو خوندم تا حدی میدونم، زبان مبدأ رو هم تا حدی کار کردم که ادبیات معمولا کارهای من، اما خاقانی رو کمتر میشناختم که رفتم سراغش دوباره و دیدم که چقدر در این حال که مهندس واژه ها و کلماته، تونسته که جاهایی چقدر عاطفی برخورد بکنه، چقدر حتی علارغم تبختری که در شعرش در بعضی جاها داره، چقدر یک جایی متوازه، و این برای من خیلی جالب بود، جذاب بود که شروع کردم به خوندنش تا حدی، البته تا اونجا که در توانم بود، و این طرح‌ها رو در حقیقت طراحی کردم برای جلد کتاب، گرچه این کتاب کتاب علمی و آموزشی است و جای جولان زیادی برای طراح نداره، اما سعی کردم تا حدودی که میشه قدری، تا اونجا که میشه قدری به اصطلاح هنرمندانه تر کار بکنم، گرچه عرض کردم که در کتاب های علمی و آموزشی دست طراح بسته تره. دو تا ظرف که در دو جلد کار شده تقریبا معاصر همین شاعر هستند و تصویر نمادین پرنده ای رو دارند، که پرنده خب شما میدونید که نماد چیست، و تلاش کردم که تا اونجا که ممکنه ترجمه درستی رو از این کتاب ارائه بدم. امیدوارم که در این ترجمه موفق شده باشم. برای آقای دکتر ترکی آرزوی توفیق بیشتر و برای آقای محمد خانی و همکارانشون در شهر کتاب هم همینطور، امیدوارم که در کارهای فرهنگی موفق باشند. متشکرم.
من چه دانستم که عشق این رنگ داشت، که از جهان با جان من آهنگ داشت. دسته گل بود که از دورم نمود، چون بدیدم آتشم در چنگ داشت. به نام خدا، مجید منصوری هستم، عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه عزیزانی که این فایل ویدیو رو مشاهده میکنند. بالاخص عرض سلام و ادب ویژه دارم به استاد عزیزم جناب آقای دکتر محمد رضا ترکی. تشکر میکنم از مؤسسه فرهنگی شهر کتاب و استاد عزیز دکتر محمد خانی نازنین که در این قهرسال دمشقی توجه به فرهنگ و ادب فارسی همچنان پرچم و چراغ ادب فارسی رو بالا نگه داشتن و باعث میشن که علاقه‌مندان به ادب فارسی و فرهنگ ایران همچنان معرفی های خوب و نقد های خوب و ارزشمندی از آثار تحقیقی و مختلفی که در حوزه ادب فارسی نوشته میشه در دست داشته باشن. اما بعد بحث درباره خاقانی است و کتاب سر سخنان نقد خاقانی. سعی میکنم خیلی حاشیه نرم و نکته های تکراری نگم. در باب ارزش شعر خاقانی همین بحث که شمس تبریز میگه آن دو بیت خاقانی میارزد به جمله دیوان سنایی و فخرنامه‌اش. ستایشی کرده از خاقانی و آن دو بیت هم در کمال تعجب نیاورده و همه بحث کردن به جمله در این کتاب هم بحث شده که کدوم دو بیت خاقانی به کل دیوان سنایی و فخرنامه‌اش میارزد. خاقانی شاعری ابتذال گریزه و به قولی شاعر خواص هست، به همین علت یک احاطه و اشراف بسیار میخواد که مخاطب بتونه شعر خاقانی رو دریابه. به همین علت که شاید خیلی ها بمباران اطلاعاتی به قول معروف در شعر خاقانی رو ربط بدن به عقده حقارت و مسائل این چنینی در شعر خاقانی. باری به هر جهت تحقیقات دانشگاهی و تدریس آثار خاقانی در دانشگاه به نظرم پایگاه و جایگاه شعری خاقانی رو بالاتر برده و سبب شده با علت و با دلیل خاقانی رو امروز ستایش کنیم. یه طوری از معنی تراشی شارحان گذشته امثال شادی آبادی و آذری و امثال هم فاصله گرفتیم و به قولی خاقانی رو آنچنان که باید و شاید تا حدودی امروزه میشناسیم. سعی میکنم صحبت هم فهرستوار باشه و خیلی توضیحات زیادی ندم که باعث خستگی کسانی باشه که این ویدیو رو مشاهده میکنن. پیش از همه نیاز هست یک سخنی بگم راجع به ویژگی های دکتر محمد رضا ترکی. من افتخار این رو داشتم که حدود 6 یا 7 سال مستقیما شاگرد ایشون باشم و بعد از اون هم از طریق دنیای مجازی و فضای مجازی کم و کل از علم و دانش ایشون بهره بردم، بدون اینکه بخوام عبارت‌های شاعرانه بگم و لفظی کنم درباره ایشون. اگر بخوام ایشون رو با یک واژه یا دو واژه توضیح بدیم خیلی ساده میتونیم بگیم دانشمند و متواضع، که این تواضع علتی نداره جز علم و جایگاه ایشون در ادبیات فارسی. و این تواضع رو شما میتونید در سراسر نوشته های ایشون مشاهده کنید. در این کتاب هم به نظر من بیش از همه چیزی که در قلم نویسنده، در نکته هایی که گفته شده، یک تواضع بزرگی موج میزنه. نکته های فراوانی در این کتاب هست که به نظر من هر 10-15 صفحش بدون فربسازی یه دونه مقاله پژوهشی میشده، ولی استاد به ثمن بخش اینا رو در اختیار مخاطب گذاشته و خیلی به قول معروف از نکته های جدیدی که گفته شده خواننده و مخاطب رو دچار تعجب نکرده در ظاهر قلم، خیلی به سادگی گفتن که این نکته باید چنین باشه و خیلی سریع هم رد شدن. یه دونه از علتهایی که ارزش این کتاب رو بالا میبره احاطه کم نظیر دکتر ترکی به متون ادب فارسی است که از لابلای این کتاب میتونید نگاه کنید بحثایی که وجود داشته چه آثار جدیدی رو ایشون نگاه کردن. نکته بعدی به نظر من عربی دانی ایشون هست و مطالعه‌ای که در متون نظم و نثر عربی دارن در فهم شعر خاقانی خیلی راهگشا بوده و باعث شده که ایشون نکته هایی رو پیدا کنن که از دید شارحان مختلف به دور مونده. میگم برای اشراف استاد جامیت کتابی که هم به تازگی منتشر شده غایت ابداع که منشآت عربی خاقانی هست رو نگاه کنید. نکته بعدی درباره ویژگی استاد این هست که ایشون یک اشراف بسیار زیاد به همه آثار خاقانی دارن، یعنی منشآت رو فکر میکنن بارها و بارها خوندن، دیوان رو همچنین، تحفه رو همچنین و آثار تحقیقاتی که راجع به خاقانی نوشته شده رو هم از قدیم و جدید مطالعه کردن. به نظرم همین نکته باعث شده که یک ربطی و ارتباطی بین آثار مختلف خاقانی در شرحش وجود داره و یه طوری شرح آثار خاقانی با آثار خاقانی، یعنی شعر خاقانی در موارد زیادی با شعر خاقانی توضیح داده شده. عنوان کتاب عنوانی شاعرانه است و وقتی که نویسنده شاعر هست تعجبی در این زمینه وجود نداره و به نظرم عنوان انعکاس دهنده محتوای کتاب هست و واقعا شاعر زیاده گویی نکرده، یعنی دقیقا سر سخنان خاقانیه، اونم سخنهای نقض خاقانی و گره گشایی هایی که در این شعر میبینیم میفهمیم که عنوان خیلی بزرگ نیست برای کتاب. نکته دیگه که بیان راجع به کتاب یواش یواش بحث کنیم، به نظرم این شعر رو کسی که اگر کسانی یا کسی در آینده نقدی بر این کتاب تصمیم داره بنویسه، به نظرم این کتاب رو در مقایسه با سایر شعرهای دیوان خاقانی باید قضاوت کرد. یعنی اگر ما نگاه کنیم به این کتاب و مقایسه کنیم با همه شعرهایی که تا به حال درباره دیوان خاقانی نوشته شده، به نظرم بسیار یک به اندازه قامتی از همه این کتاب ها بالاتره، نکته های جدید داره. به نظرم کتاب مهمترین نکتهی که در این کتاب وجود داره اینه که وقت خواننده رو تلف نمی‌کنه. یعنی گزارش سادگی های دیوان خاقانی نیست، یعنی شما رو مثل سیل با خودش میبره. اگر اندک علاقه ای به شعر خاقانی داشته باشید، نکته های نقضی که میبینید بر دیوان خاقانی نوشته شده، به نظرم این ویژگی خیلی خوبی هست. یعنی یه طوری عکس در مقام مقایسه با سایر شروع یک طوری عکس اونهاست، یعنی اونها بیت‌های دشوار رو حذف کردن. اگر گزیده‌ای هست، اگر یک شرح کلی بر دیوان هست، اما این شرح اومده عکس اونها عمل کرده، یعنی بیت‌های ساده رو حذف کرده و فقط بیت‌های دشوار رو توضیح داده و به قول معروف شارح به جنگ بیت‌های دشوار رفته و به هر بیتی که نگاه میکنیم یه نکته تازه وجود داره. ویژگی بعدی کتاب اینه که مطالبی که در اون اومده خواننده رو گمراه نمی‌کنه، یعنی برای ذهن پرسشگر و جستجوگر مخاطب راه رو نبسته، یعنی مطالبی هست که مثلا از جای نقل شده شارع اونا رو نقد کرده و اگر حتی در اون چیزی که خود شارع میگه شک و تردیدی وجود داره خیلی ساده احتمالی در اونجا مطرح شده که همین باعث میشه کسی که اهل پژوهش هست و علاقه‌ای داره به شعر خواهانی میتونه بره در اون زمینه تحقیق کنه و نکته های جدیدتری رو پیدا کنه. نکته بعد راجع به این کتاب اینه که کتاب هم شرح و هم نقد منصفانه شعرهای قبلی، یعنی شما در این کتاب میتونید به نظرم یه دونه از منصفانه ترین و متواضعانه ترین نقدها رو بر آثار قبل از این شعر پیدا کنید. درباره نثر کتاب واقعا نثر دانشگاهی هست، خالی از هر گونه لفاظی های شاعرانه، عبارت پردازی های چند پهلو و به قول این نثر زلال و بی پیرایه است و به نظرم یک کتابی که برای شهر نوشته شده باید یک همچین ویژگی داشته باشه. مقدمه کتاب خودش یک کتاب بسیار ارزشمنده در باب احوال و آثار خوابانی که میشه اینو منتشر کرد جداگانه، یعنی ما یک کتابکی کتابچهی اگر اندکی هم شواهدی بیشتر بشه یک کتاب بسیار جامع و کاملی میتونیم درباره سرگذشت خوابانی داشته باشیم که اگر کسی هست دوست داره درباره سرگذشت خوابانی مطالب جدیدی رو داشته باشه میتونه این کتاب رو جداگانه تهیه کنه. به نظرم ارزشمندترین نکته‌ای که در این کتاب وجود داره اینه که این کتاب شرح نیست. شما اگر به شرح‌های مختلف دیوان خوابانی نگاه کنید می‌بینید که اونها اومدن مثلا ضبط سجادی یا عبدالرسولی رو در بس پذیرفتن و بر اساس اون یک معنی برای اون بیت تراشیدن. این کتاب به نظرم تصحیح دیوان خوابانی است، یعنی اگر بر اساس نکته هایی که در این کتاب گفته شده ما بیان یک تصحیح از دیوان خوابانی انجام بدیم به نظرم بهترین و معتبرترین تصحیح ها خواهد بود. افزون بر نقد منصفانه گفتم بر این کتاب، یک ویژگی خوبی هم که وجود داره استفاده امانت مدارانه از تحقیقات و مقالات جدیده، البته مقالاتی که استاد اونها رو پذیرفتن، یعنی یه طوری بی توجه به مقالات نبوده این کتاب. خیلی از شعرها و کتابها رو که نگاه میکنیم میبینیم خیلی اون نویسنده و شارع توجهی به مقالات مختلف نداره، اگرم گفته گاهی اوقات امانت رو رعایت نکرده، اما هر مقاله از هر کسی که در این کتاب استفاده شده نکته ای ازش استفاده شده بهش اشاره شده و به نظرم این یک نکته بسیار قابل توجه هست. ویژگی دیگه که این کتاب داره همونطور که قبلا خود دکتر ترکی اشاره کردن توجه به قصائد سنایی کلید فهم برخی قصائد خوابانی است و در جاهای مختلفی نقبی و گریزی زده شده به ابیات سنایی که به نظرم خیلی از شاعران گذشته این کارو نکردن. از دیگر قسمت‌های قابل توجه و ارزشمند و مفید کتاب سر سخنان نقد خاقانی به نظرم بحث‌های لغوی در این کتاب هست. گاه واژگانی در دیوان خاقانی وجود داره که معنی‌هایی که فرهنگ‌های لغت برای اونها آوردن نمیتونه مقصود و مفهوم ابیات خاقانی رو روشن کنه، که مشخص احتمالاً اونها معنی‌هایی داشتن که از فرهنگ‌ها فوت شده و استاد عزیزم دکتر ترکی اومده بر اساس شواهد شعر خاقانی و برخی شواهد از متون مختلف معنی‌های جدیدی برای اینها حد زده، که به نظرم این ارزش کار رو و ارزش شعر رو بالا برده. همین اکتفا نکردن به سخنان فرهنگ نویس‌ها. یه قسمت دیگه یک کتاب تاریخ سروده شدن قصاید هست که با توجه به اشرافی که دکتر ترکی بر آثار خاقانی داشته و تاریخ عصر خاقانی آمده و برخی موارد رو کنار هم گذاشته و تونسته نزدیک کنه اون حدس و گمان رو به تاریخ دقیق یا تاریخ تقریبی سروده شدن قصاید، که من همونطور که مشخصه قدما بر اساس حروف قوافی و ترتیب الفبایی قصاید و اشعار رو تنظیم میکردن یا بر اساس برخی سلیقه‌های دیگه، که این تا حدودی کار رو برای محققان دشوار میکنه و به نظرم این نکته تونسته یک قدم خواننده و مخاطب رو به فهم شعر خاقانی نزدیک کنه. به نظرم از نظر ظاهری صرف آرایی و موارد ویرایشی اشکالاتی اندک نه خیلی در کتاب به چشم میاد و این کتاب ارزشمند جایی نداشت که یک صفحه آرایی بهتری روش انجام بشه. در کل کار رو به نظرم با اینکه تازه وارد بازار شده خیلی ها پسندیدن و مورد اقبال دانشجوها قرار گرفته، سخنم رو با این جملات به پایان میرسونم که شارح دانشمند این کتاب دکتر محمد رضا ترکی یک طورهایی دلبسته و دلباخته ی آثار خاقانی است و این دلبستگی گاهی اوقات یه طورهایی جانبدارانه به نظر میاد، به چشم میاد، و البته هر کسی که با بوتیهای شعری خاقانی و با اندیشه های خاقانی آشنا باشه به همین صورت خواهد بود. مثلا در مواردی که خاقانی رو سرزنش کردند دکتر در مقام دفاع از استاد برآمده و اونها رو ترک‌ادب به شرعی دونسته، یا مثلا در باب مرگ دخترش وقتی خاقانی شادی میکنه صرف کرده شدن چه دخترزاد و اونجا اینها رو استاد یه نوعی سنت ادبی قلمداد میکنه و به درستی البته نشون میده که خاقانی سرنوشت دخترانش براش خیلی مهم بوده، کما اینکه در منشآتش و نامه هایی که خطاب به دامادش و دامادهاش البته نوشته نشون میده که چقدر به سرنوشت این دخترها اهمیت میداده و براشون ارزش قائل. در پایان مجددا تشکر میکنم از مؤسسه فرهنگی شهر کتاب و آرزوی سلامتی و طول عمر دارم برای دکتر محمد رضا ترکی استاد عزیزم و همه شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از هر چیز وظیفه خودم میدونم از برادر فاضل و دانشمندم جناب آقای محمد خانی تشکر کنم که این فرصت رو برای من مهیا کردن تا یک بار دیگه با دید انتقادی کتاب پرارج سخنان نقض خاقانی رو که اثر خاقانی شناس به حق جناب آقای دکتر محمد رضا ترکی است مطالعه کنم و از فضل ایشان بهره مند بشم. در همین جا شایسته است به خود جناب آقای دکتر ترکی هم تبریک بگم به خاطر تحقیق و تدوین و انتشار این اثر ارزشمند. این پژوهش که به دنبال کتاب گرانسنگ نقد صیرفیان سخن از جناب آقای دکتر ترکی در باب خاقانی پژوهی به همت سازمان سمت به زینت طب آراسته شده، پژوهندگان شعر خاقانی رو با افق‌های جدیدی از شخصیت و شعر خاقانی آشنا می‌کنه که پیش از اون در کمتر شرحی دیده شده و مؤید ادعای پژوهشگر ارجمند است که این کتاب ناگفته‌هایی از شعر و زندگی خاقانی است. همینطور که مستحضر هستید، سابقه خاقان پژوهی به نقل از پاره تذکره ها و اظهار نظرها سابقه بس طولانی هست و خوشبختانه شروع کامل و مختصری از شعر خاقانی هم از گذشته و هم در حال حاضر به ظهور پیوسته و در سده اخیر پژوهش های درخوری از شعر خاقانی به صورت مقاله، رساله، کتاب، شرح در معرض نقد و نظر مخاطبان قرار گرفته است و انصافاً جای خالی چنین کتابی به خوبی احساس می شد. آنچه به کتاب حاضر یعنی سر سخنان نقض خاقانی اهمیت توجه می ده کشف عرصه ها و افق‌های جدیدی از شعر خاقانی است که تا کنون از دید بسیاری از پژوهشگران و شارحان دیوان خاقانی مقفول مانده بوده. این کتاب مبتنی بر مسائل، موضوعات، توصیفات، روش‌شناسی مخصوص و دقیقی است و خوشبختانه از منابع کتابی و مقالات و شروح قدیم و جدید بهره کافی برده. متاسفانه پاره از شارحان معاصر در شرح دیوان خاقانی تنها به کتاب‌های لغت عمومی و اطلاعات شخصی خودشون اتکا کردند و کمتر به پیشینه خاقانی پژوهی به ویژه مقالات منتشر شده در سده اخیر توجه داشتند. اما این اثر با دید نقادانه قالب پژوهش‌های خاقانی پژوهی رو پیش چشم داشته و با نگاهی به کتاب‌ها به کتابنامه با فهرست غنی از آثار مرتبط با خاقانی پژوهی مواجه خواهیم شد. قبل از ورود به مطالب اثر ذکر چند نکته رو ضروری می‌دانم. یکی توجه به شعر خاقانی هست که بر حال خاقانی یکی از برجسته‌ترین شاعران تاریخ ادب فارسی است، صاحب سبک است. شعر او در مقاطع تحصیلی دانشگاهی به عنوان واحد درسی تدریس میشه و به هر حال شعر پیچیده و فنی است و برای درک و فهم معنی و مقصود شاعر نیاز به تبیین و توضیح داره. به علاوه شعر خاقانی مملو از ترکیبات و اصطلاحات علوم متداول و پاره حوادث تاریخی و اجتماعی و سیاسی عصر است. مطلب دوم در دسترس بودن پژوهش‌های خاقانی شناسی نسبتاً فراوانی برای پژوهشگران هست. خوشبختانه امروز هر خاقانی پژوهی با کتابشناسی‌های نسبتاً دقیق، سایت‌های معرفی مقالات کتاب‌ها و از همه مهمتر منابع و مطالب اینترنتی فراوانی برخورداره که شاید برای خاقانی پژوهان چند دهه قبل چندان مهیا نبوده. اما نکاتی که درباره کتاب سر سخنان نقد خاقانی میخوام بگم با اون توجه به فرصت کوتاهی که در اختیارم هست مطالب خودم رو در دو بخش عرضه میکنم. ابتدا ذکر محسنات و نوآوری‌ها و اهمیت کار ارزشمندی است که آقای دکتر ترکی انجام دادن و دوم نقدی بر مطالب کتاب. اما در بخش اول چند نکته رو فقط بسنده می‌کنم و اگر توفیق یار بود در ضمن مقاله‌ای درباره محسنات کتاب مفصل‌تر خواهم پرداخت. این کتاب به هر حال حاوی مطالبی است که اون رو از بسیاری از شروع پیش روی ممتاز می‌سازه. مشتمل بر یک سال شمار حوادث سیاسی فرهنگی عصر خاقانی پیش از تولد تا در گذشت اوست که فهرستوار تنظیم شده و بیانگر بسیاری از ناگفته هایی است که ما را به شعر و شخصیت خاقانی بیشتر راهنما خواهد بود. یک شرح واحدی در روش واحدی در شرح قصاید معمول بوده در این اثر، مثل معرفی کوتاه قصیده، نکات کلی و گزینش بر اساس یا یک تعریف و تبیین بر اساس محور عمودی قصاید، یافتن تاریخ سروده یعنی کشف تاریخ تقریبی سروده بر اساس قرائن درون متنی و برون متنی، و به هر حال تا حدی میشه گفت این کتاب یک تکمله است بر کتاب نقد سیرتیان سخن. اما نکته مهمتر در این کتاب نقد و تصحیح بسیاری از مشهورات در باب زندگی، همسر، استادان، فرزندان و سوانح عصر خاقانی است. و نکته دیگه در شرح ناگفته ها اغلب به خود دیوان خاقانی و تحفة العراقین و منشآت خاقانی ارجاع داده شده و گاهی اوقات ما با شواهدی از شعر سنایی و شاعران همعصر در تبیین بعضی از ترکیبات مواجه هستیم. همچنین برای یافتن ترجیح یک ضبط بر ضبط‌هایی که در نسخه سجادی و دیگران هست سعی بلیغی کردند که بر حال ذوق شاعرانه و قریحه شعری خود آقای دکتر هم به مدد ایشان آمده. به هر حال بخش دوم هم در نقد اثر هست که من کوشیدم به هر حال بعضی از ابیاتی رو که برای خودم محل تردید بود از آقای دکتر سوال کنم و به هر حال نقدی بر اونها داشته باشم. اظهار نظرهای من بیشتر جنبه استحسانی داره و دلیلش قانع نشدن از روشنگری های آقای دکتر ترکی در بعضی مواضع بوده و چه بسا ممکنه با رفع ابهام یا توضیحات بیشتری در چاپ های بعد این تردیدها هم رفع بشه. به هر حال چند تا نکته هایی دارم که مطرح می کنم. مثلا در صفحه 25 مقدمه درباره تاریخ تولد خاقانی به یک بیت از خود خاقانی استناد میکنه که چون به قزمین ساحری شد زیر خاک، خاک شروان ساحری دیگر بزاد. مدعی است که این بیت بر تاریخ معنوی شاعر یا تولد شاعریانی خاقانی دلالت داره، نه تولد ذاتیش. به نظرم این اظهار نظر چندان محکم پسند نیست. اگر چنین چیزی رو بپذیرین باید در تاریخ تولد بسیاری از بزرگان ادب فارسی این تردید رو روا بداریم، چون غالبا در تاریخ تولد شاعران به شهرت شاعرانگی و یا حکمت اونها اشاره شده. شاید بتونیم بگیم که مقصود شاعر بیشتر تاریخ تخمینی و تقریبی بوده. یا در صفحه 26 تا 28 آقای دکتر ترکی در باب شاعران هم عصر خاقانی به تفصیل یاد کردند، اما به نظر میرسه جا داشت از فلکی شیروانی هم در باب رابطهش با خاقانی سخن گفته میشد. چون در باب رابطه خاقانی و فلکی اختلاف نظرهایی وجود داره، مثلا خود خاقانی در ضمن قطعه سبیتی در مرثیه فلکی که در صفحه 918 چاپ سجادی چاپ شده میگه عطسه سحر حلال من فلکی بود، بود به ده فن زراز فلک آگاه. در هر حال خاقانی مدعی است که فلکی شاگرد اون بوده، ولی به استناد پاره ای از ابیات دیگر شاعران گاهی خاقانی رو شاگرد فلکی دونستن. مثلا رضا قلی خان هدایت به استناد بیتی از اسیرالدین اخسیکتی که در معارضه با خاقانی سروده در حجب خاقانی میگه ز آخر فلکی توسنی برون آمد، که مقصودش خاقانی هست. ز آخر فلکی توسنی برون آمد که طوق نعلش بر حلقه دهان من است. در حال خاقانی رو شاگرد فلکی میدونه. و از طرف دیگه بسیاری از محققان معاصر مثل مرحوم فروزانفر، مرحوم صفا، انصاری کازرونی و حتی دولتشاه سمرقندی، خاقانی و فلکی هر دو را از شاگردان ابوالعلاء گنجه‌ای دانستند. در حال انتظار می‌رفت که آقای دکتر ترکی درباره این بیت، درباره این مهم هم رمزگشایی می‌کرد. در قسمت دیگر در شرح سوانح زندگی خاقانی در صفحه 33 در باب فرزندان منوچهر شیروانشاه، آقای دکتر ترکی گفتن که منوچهر 4 فرزند داشت و اسامی اونها را هم اشاره کردن، در حالی که فلکی شیروانی که قصاید در مدح منوچهر شیروانشاه پرداخته تعداد فرزندانش را 5 نفر دونسته. 5 فرزند داری، 50 باد و آنگه از هر یکی 500 فرزند زاده بادا. در شرح ابیات، در نقد شرح ابیات متذکر میشم که جناب دکتر ترکی برخلاف بسیاری از معاصران که خودشون رو مستقنی از مطالعه مقالات خاقانی پژوهی دانستند و کمتر به یافته های مقالات روی خوش نشون دادن، به پاره از مقالات منتشر شده در نشریات علمی مراجعه کردند و ضمن نقل و نقد پاره از مطالب در پاورقی به آدرس اونام اشاره شده. اما مع الاسف مشخصات کتابشناسی این مقالات در فهرست منابع آخر کتاب نیومده و این رو باید نوعی نقص و افتادگی سهوی کتاب قلم داد کرد، که امید است انشاءالله در چاپهای بعدی مرتفع بشه. گاهی اوقات آقای دکتر ترکی در بیان بعضی از چیزهای بدیهی تفصیل دادند. خب این کتاب رو به اعتراف مقدمه سازمان سمت بیشتر برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی تدوین شده، اما گاهی اوقات مثلا فرض کنید در این صفحه 104 نگاه کنید، در باب گربه بردر کردن که به معنی بیرون خانه نگاه داشتن، استشهاداتی از توفت العراقین و ابن یمین رو بردن. به نظر می رسه که این بدیهیات چندان ضرورتی نداره، اون هم با تفصیل. یا مثلا در صفحه 139 در باب انبرین چرا حدود 6 سطر توضیح دادند. در صفحات دیگه من یه نکته رو بگم، اگر بپذیرین که در پاره موازه یکی های دکتر ترکی درباره بیتی اظهار نظر نکردند، در واقع به این معنی باشه که نظر شارحان رو پذیرفتند، میتونیم نقدهای زیادی بر کتاب روا بداریم. مثلا برای نمونه این بیت رو مرا شهنشه وحدت زداغ گاه خرد به شیب مقرعه دعوت همی کند که بیا. در قالب شروع داغگاه رو محل داغ نهادن چارپایان معنی کردند، در حالی که در لغتنامه چراغ هدایت که زید قیاس اللغات چاپ شده گفته داغگاه جایی است که اهل حرفه بلکه پهلوانان از آنجا منشور عمل خود حاصل کنند. خب این معنی اصطلاحی در هیچ یک از شروح نیومده و بهش التفاتی نشده. در حال چه در رد یا اثبات این معنی شاید لازم بود آقای دکتر ترکی هم توضیح میدادن. یا مثلا در شرح بیت گرمرا دشمن شدن این قوم معذورند از آنک من سهیلم کامدم بر موت اولاد و زنا، در باب اولاد زنا ضمن رد به سبب توضیحات تکراری و تقلیدی که معمولا به اولاد زنا رو نوعی کرم شبتاب دونستند، به نقل از ابوالعلاء معری مطلبی رو متذکر شدند، ولی شایسته یادآوری است که ابوالبقاء العکبری در شرح بیت متنبی جلد 1 صفحه 12 ایشون هم اولاد زنا رو مطلق چارپایان گفتند و میگه ان العرب تقول اذا طلع السهيل وقع الوباء في البهائم، و به هر حال ضمن توضیحاتی گفته که متنبی جعل اولاد زنا کالبهائم، اولاد زنا رو مثل چارپایان قرار داده، لا اصل لهم، چون اونها اصلی ندارن. در واقع این مؤید نظر جناب دکتر ترکی است با کمی تفاوت. در صفحه 148 در بیت مغزشان در سر بیاشوبم که فیلند از صفت، پوستشان از سر برون آرم که پیسند از قفا. آقای دکتر ترکی پیس رو بر تیس ترجیح داده، چون تیس به معنی بز هست یا گوسفند هست. فکر میکنم تیس در مصرع دوم مناسب تر باشه، با توجه به این که در مصرع اول فیل آورده و از طرف دیگه میدونیم که قصابان هنگام پوست کندن گوسفند از پاها شروع میکنند و پوست رو از قسمت سر یعنی گردن بیرون میکشند. در صفحه 159 در باب قصیده هشتم، قصیده ترساییه، توضیحات کافی و وافی دادن مبنی بر این که این قصیده رو که دیگران حبسیه نامیدند، حبسیه نیست بلکه تقاضایی است و حق با دکتر ترکی است و رد بازم یکی از مشهورات هست. اما در ضمن همین قصیده در اونجایی که نگاه کلی به قصیده داره، زیر فلک کجروتر است از خط ترسا، نکته درباره کجروی خط ترسایان نگفته، چون غالب شارحان از چپ به راست نوشتن خط رو کجروی دونستند. اما خاقانی در بیت دیگری میگه که واژگون روی بود چون خط ترسا، یعنی واژگون روی بودن خط رو مورد نظر داره، که ظاهرا شیوه رسم الخط خط ترسایی بوده که برخلاف خط فارسی چهرش به سمت پایین هست. یا در صفحه 207 بسته کمر آسمان چو پیکان مانده به درت مسخری را، درباره پیک یا همون هارونان لازم بود که توضیح بیشتری میدادند، چون مقصود از پیکان در این بیت همون هارونانی هستن که خاقانی قبلا اونها رو معرفی کرده، فلک به زیر رکاب وزیر هارون رای نطاق بسته به هارونی آید اینت اجاب، در صفحه 287 دیوان. در واقع این هارونان یا پیکان قاصدانی بودند که کمربندی از جلاجل به میان می‌بستند و چون دونده‌های تیزپایی بودند برای سره کردن راه، معمولاً صدای جلاجل کمر مثل آژیری بوده که افراد راه رو پاک می‌کردند. یا در صفحه 219 لعل تو طرف زر است بر کمر آسمان، وصل تو مهر تبست در دهن اژدها. ایشون کمر آفتاب رو که در نسخه مجلس و عبدالرسولی هست نپذیرفتن و کمر آسمان رو ترجیح دادن. به نظر میرسه کمر آفتاب که همون منطقه البروج هست مناسب تر از کمر آسمان هست. یا صفحه 221 نافه آهو شده است ناف زمین از سبا، عقد دو پیکر شده است پیکر باغ از هوا. گفتن عقد دو پیکر یعنی قطرات درخشان باران. به نظر میرسه شاعر میخواد بگه پیکر باغ از بارش باران زیبا و درخشان شده، یعنی باران پیکر باغ رو زیبا و درخشان کرده. در صفحه 286 بیت رو اینطور قرائت کردن، برو که روز از شمس کورت بینام، بنات نش را بریده موی و مصاب. برو رو فعل امر معنی مطمئن باش گفتن، در حالی که اگر چنین معنی کنیم مراد و مقصود شاعر خیلی مشخص نیست. با توجه به محور عمودی شعر که از مصائب و مشکلات خاقانی سخن میگی که بر او رفته، پس از ادای سوگندها باید اینطور باشه: بر او یعنی بر خاقانی مصائب و مشکلاتی رفته که تاریک شدن خورشید در قیامت در برابر آن چیزی به حساب نمی آید. در صفحه 295 بیتی هست: به گربوزی نفت و سربوزی شیرو، به خوش ریشه یونان و شنقصه دارا. خوش ریشه یونان رو به نظر میرسه باید تصحیف و تحریف یا بدخوانی خوش ریشه بوناز گرفت، چون بوناز یه گیاهی است که ریشه خشکش رو اگه پنهان کنن دوباره میرویه و این در قیاس اللغات و دهخدا هم اومده، چون خشک ریشه بوناز خیلی شبیه است از نظر نگارش به خشک ریشه یونان. اگر این بوناز رو بپذیریم، به احتمال زیاد باید در معنی بیت تجدید نظر کلی کنیم. در صفحه 308 یک بیتی اومده که این بیت رو در جایی هم که باید توضیح میدادن از اون گذشتن و برحال تصحیح نکردن. بیت این هست: چون کف و خلقت به تازی اسب و خارا و نسیج، خانه من هله و بغداد و ششتر ساختن. خب در نسخه عبدالرسولی اینطور اومده: چون کف و خلقت به تازی هست خارا و نسیج، خانه من هله بغداد و ششتر ساختن. به نظر این ضبط خیلی پسندیده تر هست، چون یک لف و نشر مرتبی هست. کف ممدوح رو به خارا و خلقش رو به نسیج تشبیه کرده که به واسطه این خارا و نسیج خانه او شده هله بغداد و ششتر، که دوتا از مراکز پارچه‌بافی قدیم بود. در صفحه 416: آب زدند آسیای کام ز کینه، کینه چه دارند کاسیا به کفاف هست. آب زدن آسیا را به معنی قطع کردن آب و از کار انداختن آسیا دونستن و نهایتاً به معنی دیگری روی کردند. به نظرم اگر آب زدن آسیای کام ز کینه رو به معنی دوباره نو کردن و دوباره آسیا رو به حرکت در آوردن بگیریم، همون چیزی که سجادی معنی کرده مرجح هست، و اگر معنی های دکتر ترکی رو بپذیریم، آب زدن آسیا برعکس معنی هست که مراد هست. در واقع نه اینکه مانع کینه ورزی شدن، بلکه بر کینه ورزی افزودن. در صفحه 474: آمده تا نخله محمود و در راه نشاط حنظل مخروط را تا نارنج گیلان دیده اند. شاه‌آبادی حنظل محروق آورده، ولی محروق رو به معنی سوخته گرفته و چون معنی مناسبی نداشته، آقای دکتر ترکی حنظل مخروط رو به معنی تراشیده شده گرفته. ولی به نظرم اگر محروق رو به معنی نام کوهی در راه مکه بدونیم، با توجه به نارنج گیلان حنظل محروق مناسب تر از حنظل مخروط هست. در صفحه 524: عالمان عالم است و دهران دهر، که از قباشان کمر ندوختند. متذکر شدن که از قبا کمر دوختن معنی روشنی نداره، ولی به نظر میرسه در گذشته وقتی قبا کهنه می شده، از پارچه اون شال و کمر درست می کردن. در واقع به کنایه شاعر می خواهد بگه عالم و در چندان فرصت و فرسوده و کهنه نشده و همچنان باقی و ماندگار هست. در صفحه 513: نه صحیفه که به ده بند یکایک بستند، تا نبستیر چو سیپار مجزا شنوند. علاوه بر توضیحاتی که آقای دکتر ترکی دادن، به نظرم یک تناسب عددی در دو مصرع قابل توجه هست. 9 و 10 و 1 11 هست، اگر جمع کنیم میشه 30، و در مصرع دوم هم 30 آمده. 9 صحیفه که به 10 بند 1 و 1 11 هست، اگر جمع کنیم میشه 30، و اون مصرع دوم هم 30 آمده. اما در جلد دوم چند بیت دیگه رو متذکر میشم. بیت: خانه زنبور شهدآلود رفت از صحن خان، چون ز غمزه ساقیان زنبور کافر ساختند. آقای دکتر ترکی خانه زنبور شهدآلود رو شانه عسل گرفتن که در سفره رمضان میگذاشتن. به نظر میرسه خانه زنبور شهدآلود همون مومی باشه که ازش شم میساختن و شم رو معمولا در صحن یعنی در سینی سفره میگذاشتن. به نظرم شاعر میخواد بگه که غمزه ساقیان چون نیش زنبور کافر سوزنده است و دیگر به سوختن شم نیازی نیست. در صفحه 26: وصفه تعظیم سکش را زروهینای هند شاه جن را جنیان دیهیم و افسر ساختند. در حالی که در نسخه عبدالرسولی شاه چین و چینیان هست، دیهیم و افسر یا دیهیم و گرگر، نپذیرفتند و نسخه سجادی رو ترجیح دادن. من نمیدونم از کجا معلومه که مثلا شاه جنیان دیهیم و افسر یا دیهیم و گرگر داشته. اگر بر اساس توضیح خود آقای دکتر ترکی روایی سکه یک پادشاه رو در ممالک دیگر نشانه اقتدار اون پادشاه بدونیم، بر این اساس اگر سکه ممدو در کشور چین روایی داشته باشه، بهتر از کشور جنیان هست که موهوم هست. در صفحه 29: دشمنانش همراه قولند، گر خود بحر هرز 8 جنت 7 هیکلوار در بر ساختند. ایشون 7 هیکل رضوان رو آوردند در حالی که رضوان در بیت نیومده. به نظرم اگر همین بدون رضوان شعر رو معنی کنیم، اگر دشمنان ممدو به جای هرز 7 هیکل خود 8 بهش رو با خودشون داشته باشند، باز هم به حال آنها سودی نخواهد داشت و نیازی به ذکر رضوان در بیت نیست. در صفحه 41: خال مسمار زره کرده و خط مار سپر، زلف و رخسار زره با سپر آمیختند. آقای دکتر ترکی زره رو در هر مصرع یک جور معنی کرده. مثلا در مصرع اول موی کج تازه رسته بر چهره معشوق یا گرفتند، در مصرع دوم و در مصرع اول زلف کج معشوق گرفتند. به نظرم زره در هر دو مصرع موی زلف معشوق باید باشه و بر یک چیز دلالت میکنه و لزومی نداره که موی کج تازه رسته بر چهره معشوق رو، خط معشوق رو بگیریم. در صفحه 52: شور و مورند حسودانش، اگرچه گهلاف شار و مارند و نفر با نفر آمیختند. و آقای دکتر ترکی شور و مور و شار و مار رو پذیرفتند و اونها رو از اتباع گفتند، ولی بر اساس نسخه عبدالرسولی شور مور و شار مار ضبط شده که به نظرم خیلی بهتر هست، چون شور مور به معنی ازدحام مورچگان هنگام بیرون آمدن از لانه و شار مار یعنی مار بزرگ و مار عظیم و مار گرزه که در کتاب‌های لغت اومده و میخواد شاعر بگه که حسودانش هنگام لاف زدن خودشونو ماران عظیم و گروه ماران گرزه مینامند، در حالی که آنان مثل ازدحام مورچه‌ها و شورش مورچگان هستند و در واقع اونها رو خواسته تحقیر کنه. در صفحه 258: شد شکسته گوهرم دست برارید ز جیب، سرزنان ندبه کنان جیب گوهر بکشایید. آقای عبدالرسولی جیب و کمر بکشایید رو آورده که به نظرم خیلی بهتر هست، چون شاعر از سوگواران میخواد که جیب بکشایند، گریبان چاک بزنند و کمر بگشایند، یعنی دست از کار بکشند، چون در مراسم سوگواری مرسوم بوده. آقای دکتر ترکی گفتند که شاعر از سوگواران خواسته که کیسه های داراییشون رو از گریبانشون دور کنند، که یک معنی دور از ذهنی هست به نظرم. در صفحه 334: از خوی مردان شهاب روی بشوید به خون، و سم اسبان بنات یا نبات جعد نهد بر ازار. نبات رو گیاه و جعد رو جعده که نوعی زماد هست دانستند و دو تا معنی رو پذیرفتند، یکی اینکه در اثر لگدکوب سم اسب. در صفحه 334 از خوی مردان شهاب روی بشوید به خون و سم اسبان نبات جعد نهد بر ازار. نبات رو گیاه و جعد رو جعده که نوعی زماد هست دونستن و دو معنی رو پذیرفتن. یکی اینکه در اثر لگدکوب سم اسبان گیاهان پایمال شدن و برای بهبود خودشون زماد بر گونه خود میذارن که به نظرم خیلی پذیرفته نیست، و در معنی دیگر که بنات اگر بپذیریم گفتن که صورت فلکی بنات و نش است و دختران نش از شدت سم اسبان زماد بر چهره خود میمالند، یعنی از شدت سم اسبان بنات نش در آسمان آسیب میبینه صورتشون و بر چهره خود جعده یا زماد مینهند. مشخص نیست در اثر سم اسبان در زمین چرا صورت دختران نش در آسمان زخمی شده. حالا ضبط دیگری رو به معنی فش اسبان یا همون یال اسبان که در بعضی از نسخ هست که ظاهراً معنیدار هست، ولی برحال فکر میکنم بر اساس نسخه سجادی و با تصحیف نبات به بنات اگه شعر رو بخونیم شاید معنی بهتر و سرراستری از بیت استنباط بشه. از کسرت گرد و خاک برخواسته از سم اسبان دختران نش صورت خودشون رو با گیسو میپوشونند تا گرد و خاک در چشمشون نره، چون جعد بر ازار نهادن یعنی گیسو رو بر صورت نهادن یا صورت خود رو با گیسو پوشانندند تا به هر حال از آسیب گرد و غبار سم اسبان که به آسمان برخواسته در امان بمونن. حتی اگر فش رو هم به معنی یال بگیریم بازم معنی درست میشه، یعنی برای مسئول ماندن از یال اسبان ممدود دختران نش صورت خودشون رو با گیسو میپوشانند. در صفحه 364 چون تو براری حسام پیش تا آرد سجود گنبد صوفی لباس بر قدم اعتذار. گفتن بر قدم اعتذار ایستادن، در حالی که در بیت میگه بر قدم اعتذار سجود کردن نه ایستادن. احتمالاً بر قدم اعتذار یعنی به شیوه یا به گونه عذرخواهی. گنبد صوفی لباس برای عذرخواهی پیش تو سجده میکند، نه اینکه سر پا میایستد. مگه اینکه بر حال سجده ایستاده هم تصور کنیم که خیلی دور از ذهن هست. در صفحه 449 گفتند این بیت رو گر به میزان عقل یک درمی چه کنی دست کفش چون دینار. فرمودند که وجه تشبیه دینار و دست کفش کردن معلوم است، چون اگر دینار رو به معنی سکه ضرب دونیم حق با دکتر ترکیه. در صفحه 449 در یک بیتی هست گر به میزان عقل یک درمی چه کنید دست کفچه چون دینار. فرمودن که وجه تشبیه دینار و دست کفچه کردن معلوم نیست. البته اگر دینار رو به معنی زر بدونیم حق باید دکتر ترکی هست، ولی اگر احتمال بدیم که دینار نامی گدای مشهور عصر خاقانی بوده این ابهام مرتفع میشه. در صفحه 514 یه بیتی هست به نظرم قابل توجه است. توی خاقانی ها طفلی که استاد تو دین بهتر، چه جای دین و استاد است یا زرتشت و حرانش. خب آیه دکتر ترکی مثل بسیاری از شاعران حدسای متعددی زدند و برشمردند، ولی فکر میکنم نکته‌ای که از دید تیزبین غالب شارحین محترم مخفی مونده تصحیفی است که در مصرع دوم صورت پذیرفته. به نظر میرسه ضبط درست بیت این هست: توی خاقانی و طفلی که استاد تو دین بهتر، چه جای دین و اشتاد است. دین و اشتاد به جای دین و استاد که ظاهراً سه نقطه افتاده. چه جای دین و اشتاد است یا زرتشت و نیران است که نیران هم بر حران ترجیح داره. دین و اشتاد دو تا یشت از یشتهای 21 گانه اوستا هستند. دین یشت 16 هم هست و اشتاد یشت 18 هم، و فکر کنم نیران هم با زرتوش مناسب تر از حران باشه. بعد یک بیت دیگر رو من بگم و دیگه تمام کنم. در صفحه 545 سنگ سیه مخان حجر کعبه را از آن خوانند روشنان همه خورشید اسمرش. آقای دکتر ترکی گفتن اسمر یعنی رنگ سبزه چهره که به سیاهی میزند. اسمر میدونیم که برگرفته از دو تا کلمه است، یعنی از هجای اول اسود و هجای دوم احمر، که در فارسی اسمر رو به سبزی یا گندمگون هم معنی کردند. بنابراین اسمر رنگ سرخی است که به سیاهی میزند، رنگ سرخی که به سیاهی میزند، چون واژه اول اسود و واژه دوم احمر این کلمه را ساختن، در واقع سرخ و سیاه است. خب مطالب بیشتری هست ولی فرصت خیلی اندک هست. من انشاءالله اگر خداوند توفیق بده یا به صورت مقاله‌ای نقد کتابای دکتر ترکی رو خدمتشون تقدیم میکنم یا حواشی که در کتاب نوشتم بهشون تقدیم میکنم. جاهایی رو که احتمال میدن که محل تردید هست انشاءالله با توضیح و تبیین بیشتری در چاپهای بعدی لحاظ خواهم کرد. از صبر و حوصله‌ای که مخاطبان محترم داشتن و در حال از جناب آقای دکتر ترکی، جناب آقای دکتر، دوستان عزیزی که کتاب رو نقد کردن، من اسمشون رو یک لحظه فراموش کردم، و جناب آقای دکتر محمد خانی بسیار سپاسگزارم و برای همه آرزوی سلامت و سعادت، آرزومند سلامت و سعادت برای همگان هستم. متشکرم، خدا نگهدار و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
به نام خدا. در این روز بارونی و سرد اوایل آذر ماه سال 99 به همه دوستان و عزیزان، دوستان و استادان محترمی که در این جلسه حضور داشتند و ما را به بهره رسوندند، سلام عرض میکنم. برای همه آرزوی سلامتی و شادکامی دارم. کتاب ما نامش برگرفته هست از سخن خود خاقانی، سر سخنان نغز خاقانی از خواجه شنو که علمش او دارد. از تشنه بپرس عرض آبی را، عرضو داند که آرزو دارد. واقعش اینه که ما یک نسل میانه‌ای هستیم. پیش از ما در دانشکده های ادبیات و قبل از اون در نسل گذشته استادانی بودند که اینها با متون ادبی از نزدیک مانوس بودند و سینه به سینه اون متون رو از استادان خودشون و اونها از استادان قبلی خودشون آموخته بودند. اما با به وجود آمدن دانشگاه و دانشکده ادبیات وضع به گونه دیگری در آمد، به این شکل که دانشجویان ادبیات امروز به جای اینکه با خود متون آشنا باشند، اینها با گزیده های از متون روبرو هستند و بخش های رو از متون مختلف مطالعه می کنند و می خوانند و خب دانش اونها هم یک دانش گزیده است. و این نگرانی وجود داره که در نسل آینده و در دنیای پسا کرونا و بلاها و ابتلاهای دیگری که دنیای مدرن بر سر جامعه بشر آورده، خب حتی وضع از این هم عرصبت بدتر بشه، به این معنا که دیگه بعداً دانشجویان ما گزیده ای از گزیده ها رو بخوانند و مروری بکنند و تمام مثلا نظم فارسی رو در یک کتاب 100 صفحه‌ای برای اونها خلاصه بکنند و اونها با در واقع سرمشق ها و نمونه های آشنا بشوند، به جای اینکه مثل در واقع نسل پیش از ما و باز نسل استادان ما که باز اونها انس و الفت خیلی بیشتری داشتن با متون و عرصبت محضر استادان بزرگی رو دیده بودن. اینه که ما که نسل میانه هستیم، در میانه اون نسل گذشته‌ای که اینها با شاهنامه بزرگ می شدن، با حافظ بزرگ می شدن، با سعدی و با آثار دیگر و با متون عربی، حجم بسیار گسترده از متون عربی رو اینها مطالعه می کردن. این متونی که امروز در دانشکده های ادبیات، گروه های ادبیات فارسی تقریبا دیگه فراموش شده و می دانیم که اون متون کلید متون فارسی بوده، یعنی بدون اینکه ما با آنها آشنا بشیم یک دانش عمیق و جدی از متون فارسی هم به دست نمی آوریم. به هر حال ما که نسل میانه هستیم وظیفه داریم که یک تلاش و جد و جهد ویژه انجام بدیم و کاری بکنیم که این متون ازشون رمزگشایی بشه. اگر ما این کار رو نکنیم، اگر ما تمام تلاش خودمون رو برای تنقیح، برای تصحیح مجدد و کامل و علمی متون و همچنین شرح دشواری های اونها و نکات غامض و پیچیده اونها به کار نبندیم، این نگرانی وجود داره که نسل بعد از ما و نسل های بعد از ما نه مجال این رو داشته باشن، نه حوصله این کار رو داشته باشن و نه انگیزه کافی برای چنین کاری و برای این قبیل جهات های علمی اینها بتوانند به بگیرن. اینه که ما به عنوان نسل میانجی چاره ای نداریم جز در واقع این که ما این کار رو انجام بدیم و این دانسته های خودمون رو که از استادان پیشین خودمون گرفتیم اینها رو به نسل بعد انتقال بدیم. اگر این کار رو نکنیم این در واقع زنجیره گسسته خواهد شد و معلوم نیست که نسل های بعدی اینها بتوانند آگاهی کامل و لازمی از متون داشته باشند. این انگیزه اجمالی و کلی من بوده برای این تلاشی که شاید 20-25 سال هست درگیرش هستم و تلاش کردم به هر حال بیندیشم به شعر خاقانی که از مهمترین شاعران زبان فارسی است و از شاعران کلیدی زبان فارسی است که به فرموده برخی از استادان ما حتی یک سطر از او، از میراث او برای ما مهمه و برای ما ارزشمند است. من تلاش کردم که خاقانی رو بفهمم و ابهاماتش رو و نقاطی که در اونجا دیگران لغزیده اند و متوجه نشده اند یا در واقع فرصت و مجالش رو نداشتن بهش بپردازن، من سعی کردم که در اینجا مطرح بکنم. نکاتی که در اینجا مطرح شده نوعاً مطالب تازه است، چه در عرصه زندگی خاقانی که اطلاعات دست اول و تازه درش بیان شده، چه در زمینه شعر و شخصیتش. من خیلی از مشهوراتی رو که به غلط و بدون اینکه اینا حقیقت داشته باشه و واقعیت داشته باشه در اینجا و آنجا بیان شده اینها رو نقد کردم و سعی کردم که به صورت مستند هیچ سخنی رو بدون دلیل و بدون در واقع استناد کافی هرگز مطرح نکردم و تلاش کردم که اینگونه نباشه. شاید دیگران، شارحان دیگری که در این عرصه کوشیدند، گاهی وقتا به نظر صواب و به نظر درست رسیدن اما مستندات خودشون رو بیان نکردن. من در این کتاب تلاش کردم که همه مطالبی رو که نقل می‌کنم اینها رو کاملا مستند بیارم. البته لغزش ممکنه همان گونه که در واقع انسان جایز الخطاست، همون گونه که دیگران و کسانی که قبل از من در این زمینه تلاش کردند و اونها از لحاظ علمی حتما از من بالاتر بودند، اونها دچار لغزش شدند، طبعا خود منم این احتمال زیاد هست که در جاهای زیادی دچار لغزش شده باشم یا نکته‌ای رو آنچنان که باید و شاید بیان نکرده باشم، چون اصلا روش من هم مبنی بر ایجاز بوده، یعنی هرگز در واقع تلاش نکردم که یک مطلبی رو اشاره وار ازش از کنارش گذاشتم و به سمت اتناب و تطویل سعی کردم که نرم و یه جاهای ممکنه کار مجمل باشه. اینه که چنین اثری نیازمند به نقد جدی، یعنی حتما محققان و هر شبت استادانی که آشنای با موضوع هستن، اینا حتما باید کار من رو که یک دانشجویی هستن در این عرصه، اینا در واقع باید نقد بکنن و من امیدوارم که این نقدها رو بعدن خود من بتوانم به عنوان زمینه‌ای بر این کتاب منتشر بکنم و در معرض نگاه صاحب نظران قرار بدم. و همونطور که عرض کردم سعی کردم این نکات تازه باشم، یعنی اگر چیزی رو دیگران گفتند، دیگران که میگن یعنی شارحان خاقانی، اگر نکته ای رو گفتند دیگه به سراغ او نرفتند، به مباحثی پرداختند که یا اونها نگفتند یا در واقع بین اونها اختلاف نظر جدی وجود داشته و نیاز به داوری بوده که من در واقع اونجا سعی کردم که با مستندات لازم در واقع داوری بکنم و بگم که این استاد و یا این شارح بوده که توانسته به نکته درست دست پیدا بکنه. و اگر یعنی حالا البته کسی در جایی در مقاله به نکته اشاره کرده باشه، به اونها هم تا اونجایی که به چشم من رسیده بوده، تا اونجایی که دیدم، تا اونجایی که در خاطر من مانده بوده، به اونها هم اشاره کردم و سعی کردم که در واقع مطلب دست دوم نیارم. البته خب گاهی وقتا بعضی از مطالب رو ما مجبوریم برای اینکه درست بتوانیم نکته رو شرح بدیم و در واقع بتونیم با موفقیت رو بیان بکنیم، مجبوریم بعضی از نکات گفته شده دیگران رو هم در کنار مباحث خودمون مطرح بکنیم. اگر اونها رو نیاریم ما نمیتوانیم مبحث رو درست عرض شود که بیان کرده باشیم. به ویژه اینکه من در واقع شیوه من در این کتاب ها، در این 4 جلد کتاب که حالا 2 جلدش خوشبختانه منتشر شده و 2 جلد دیگه هم انشاءالله به زودی منتشر خواهد شد، شیوه معلمی بوده. یعنی سعی کردم که به گونه سخن بگم که در ضمن و در عین ایجاز جوری باشه که یک دانشجوی ادبیات و حتی یک علاقمند به ادبیات و به شعر خاقانی بتونه از اون استفاده بکنه و از اون بهره ببره. و اینه که این شیوه معلمی که در واقع مبنی بر این هست که ما به روشنی سخن بدیم، این خودش باعث شده که به هر حال بعضی از نکات رو ما برای اینکه در واقع مقدمه بحث روشن بشه و پیشینه بحث و محل نزاع مشخص بشه، بعضی از موارد رو مکرر بکنیم. اما اینا به نظرم میرسه که در اقلیت هست و نکات تازه در این کتاب به نظرم میرسه که و نکات بحث‌انگیز در این کتاب فراوان هست که صاحب نظران حتما ملاحظه فرمودند و ملاحظه خواهند کرد. و به هر حال تلاش جدی من در این زمینه بوده و در خلاف بسیاری از شارحان دیگه که فقط به نکات و جزئیات و پرداختن و برای اونها بیت مهم بوده، برای من محور عمودی قصیده بسیار مهم بوده. سعی کردم که محور عمودی قصیده رو در نظر بگیرم و شرح کلی از ابیات بدم که یک کسی که میخواد بفهمه که در یک قصیده خاقانی چه گفته، از کجا شروع کرده و به کجا ختم کرده، اینها رو برای او توضیح بدم. همچنین به تاریخ سروده شدن قصائد توجه کردم، چرا که وقتی که تاریخ و زمان و در واقع ظرف زمانی یک شعر دانسته بشه، ما می توانیم درک بهتر و دقیق‌تری از اون شعر داشته باشیم. من توصیه میکنم که دوستان ببینن و حتما نکاتی که به ذهنشون میرسه، نقدهایی که به ذهنشون میرسه برای من بسیار گرامی هست و در واقع اینها رو حتما قلمی بفرمایند و بنویسند که ما همه بتوانیم استفاده بکنیم. شاید دیگه بیشتر از این، یعنی حرفای درست و حسابی و نکات مفید رو استادانی که در این جلسه هستن حتما بیان فرمودن و بیان خواهند فرمود. من زیاده شما رو خسته نکنم. باید خیلی تشکر بکنم از جناب آقای محمد خانی و مرکز فرهنگی از شرف شهر کتاب که همیشه متولی کارهای و خدمات فرهنگی مفید بودن و در واقع به همت اونهاست که این جلسه شکل گرفته. باید تشکر بکنم از استادانی که در این جلسه حضور دارن، جناب استاد آقای دکتر نیکوبخت، جناب استاد آقای دکتر مرتضایی، جناب استاد جناب آقای مجیدی، جناب استاد آقای دکتر فروتن و عرض شود که جناب استاد آقای عدیبی که با هنر و لطف و ذوق ایشون رو جلدهای چشم نواز و زیبای این کتاب طراحی شده و منتشر شده. و همچنین باید تشکر بکنم از دوستان سازمان تمز که با دلسوزی تمام این کتاب در اون مجموعه منتشر شد و امیدوارم که این خدمت ناقابل به چشم بیاد و ما وظیفه خودمون رو به عنوان نسل میانجی، به عنوان نسلی که باید میراث استادان قبل از خودش رو به بعدی ها منتقل بکنه به نحو احسن